صنعتی بود و بنای این بر خبثی بود و زشتی و خردمندان گفتند دروغی مصلحت آمیز به که راستی فتنه انگیز. در واقع میخواهد بگوید عذر رو بپذیرید. این مسئله مهمی است.
بسیار بسیار عالی. انشالله بتونیم بگذریم از آن چیزهایی که باید بگذریم. بریم بخشی رو که دوست و برادر ارجمندم آقای حیدرزاده اجرا میکنند بشنویم، برگردیم و بخش پایانی رو در خدمت شما شنوندگان محترم باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، وقتتون به خیر باشه. توی این بخش از برنامه میخواییم بریم سراغ گلستان سعدی. شیخ شیراز سعدی حق بزرگی در ادبیات تعلیمی داره و کتاب گلستانش مملو از نکات ارزنده و ماندگاره. ایشون در مورد لزوم عنایت زورمندان بر فرودستان و برتری عفو و گذشت بر انتقام و عقوبت در چند جای گلستان سخن گفته. من چند حکایت رو انتخاب کردم تقدیمتون میکنم. بر بالین تربت یحیای پیغامبر علیه السلام معتکف بودم در جامع دمشق که یکی از ملوک عرب که به بی‌انصافی منصوب بود اتفاقا به زیارت آمد و نماز و دعا کرد و حاجت خواست. درویش و غنی بنده این خاک درند، آنان که غنی ترند محتاج ترند. آنگه مرا گفت از آنجا که همت درویشان است و صدق معامله ایشان، خاطری همراه من کنید که از دشمنی اندیشناکم. گفتمش بر رعیت ضعیف رحمت کن تا از دشمن قوی زحمت نبینی. به بازوان توانا و قوت سر دست، خطاست پنجه مسکین ناتوان بشکست. پادشاهی به کشتن بیگناهی فرمان داد. گفت ای پادشاه، به واسطه خشمی که تو را بر من است آزار خود مجوی. گفت به چه معنی؟ گفت از برای آن که این عقوبت بر من به یک نفس به سر آید و بزه آن جاوید بر تو بماند. دوران بقا چو باد صحرا بگذشت، تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت. پنداش ستمگر که جفا بر ما کرد، در گردن او بماند و بر ما بگذشت. ملک را نصیحت او سودمند آمد و از سر خون او برخاست. یکی از صاحب دلان زور آزمایی را دید، به هم برآمده و در خشم شده و کف بر دماغ آورده. گفت این را چه شده است؟ گفتند فلان دشنامش داد. گفت این فرومایه هزار من سنگ بر می دارد و طاقت سخنی نمی آرد؟ لاف سرپنجگی و دعوی مردی بگذار، عاجز نفس فرومایه چه مردی چه زنی. گرت از دست براید دهنی شیرین کن، مردیان نیست که مشتی بزنی بر دهنی.
الحمدلله رب العالمین که لحظاتمون به آموختن سپری میشه و کسانی که یک صبح رو به شب برسانند و نکته جدیدی نیاموزند در هر سن و سالی ضرر کردند و کسانی هستند که واقعا یک روز از عمرشون رو از دست دادند. عمری که فلسفه این مدت درازش که ظاهرا میگیم 60 سال 70 سال اما بسیار کوتاه هم هست، اینه که ما به کمال برسیم، به رشد برسیم. یکی از اون راه‌های رشد و تعالی آشنایی و آموختن از معارف ادبیات تعلیمی است که داریم با همدیگه در ترنم اونو ورق می‌زنیم. جناب دکتر، بخش پایانیه در خدمت شما.
خواهش میکنم. امام حسن مجتبی در آغاز بخش پایانی عرض کنم که میفرمایند اگر کسی برابر یک گوش من مرا دشنام دهد، بعد در گوش دیگرم عذرخواهی کند، عذر او را میپذیرم. یعنی گذشت میکنم. احقاق الحق جلد 11 صفحه 116. پس باید عذر برادر دینی رو بپذیریم و از خطای او در گذریم. به حضرت امیر بالاتر از این مسئله میفرماید، میگوید اگر عذر هم نخواست، یعنی عذری نداشت، حضرت در تحف العقول صفحه 117 میفرماید تو برای او عذری بتراش. چه دین نیکویی داریم. دین سر تا سر گذشت، عف، رحمت برای عالم، نه برای عوالم. چه دینی بهتر از این؟ کدام پیشوا انقدر برای انسانها درس گذشت گذاشت؟ اما داستان روش کریمان. وقتی هدهد نزد سلیمان آمد، سلیمان گفت کجا بودی که تو را عذاب و شکنجه شدید می کنم؟ خب هدهد رفته بود برای خبررسانی، دیر آمد. هدهد گفت ای پیامبر خدا، ایستادن خود را در پیشگاه خداوند در عرصه قیامت به یاد آور که از تو سؤال می کنند. این سخن بر سلیمان تأثیر کرد و سخن به نرمی و لطافت برگردانید و گفت چه می گویی که پر و بالت را بکنم و تو را در آفتاب گرم افکنم؟ هدهد گفت می دانم که چنین نمی کنی، زیرا این کار قصابان است نه پیامبران.
به به به.
گفت تو را با ناجنس در قفس کنم. این ناجنس هم بسیار دردآوره که حافظ می‌فرماید روح را صحبت ناجنس عذابی است علیم.
یار بد بدتر بود.
واقعا سلیمان نبی فرمود تو را با ناجنس در قفس کنم. هدهد گفت می دانم که این کار را هم نمی کنی، زیرا این کار ناجوان مردان است نه جوان مردان و پیامبران. سلیمان گفت اکنون تو بگو با تو چه کنم. گفت عف کن و از من درگذر که عف کار پیامبران و کریمان است. این داستانهای از کشف الاسرار صفحه 410. با این مقدمه و این داستان نیکو از امام صادق عرض می کنم که امام صادق می فرمایند عفو و گذشت در عین قدرت روش پیامبران مرسل علیهم السلام و متقیان پرهیزگار است. بهار جلد 71 صفحه 423. با یک داستانکی به پایان ببرم این بخش رو. عذرخواهی میکنم که تندگویی و زیادگویی موجب آزار شنونده و شما میشه. داستان بخشش کریمانه. از پیامبر خدا روایت شده است، درود خدا بر او باد، آن زن یهودی که پیامبر را مسموم کرده بود به محضر پیامبر آمد و سلام کرد. خب آورده بودند او رو، او هم بیادبی نکرد و سلام کرد. پیامبر به او فرمود چه چیز تو را بر این خیانت واداشت؟ زن گفت با خود گفتم اگر این شخص پیامبر باشد زهر به او آسیبی نمی رساند و اگر شاه باشد مردم را از شر او راحت می کنم. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را بخشیدند و آزاد کردند. خب در این مسئله دو چیز نهفته شده. یک، اول اینکه خب حضرت زنده مانده، پس دلیل بر پیامبری اوست که زهر بر او اثر نکرد. دو، شیوه اصلی پیامبران که گذشته است از کتاب راه روشن صفحه 442. یا علی مدد.
سپاسگزارم از شما جناب دکتر محمدی و همه شنوندگانی که ما رو دنبال میکنند و با نکته سنجی مطالب این برنامه رو گوش میدن. حسن ختامی بهتری بلد نیستم، اصلا وجود نداره جز نام مبارک امام زمان، که این دو بیت یک سیر جمالی است در وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که حسن ختام برنامه است که مبادا در به رویم بسته باشد، وجود پاکت از من خسته باشد، مبادا هجر و زنجیر فراقت چنان ابروی تو پیوسته باشد. اللهم عجل لولیک الفرج.
ای ولی عصر و امام زمان، ای سبب خلقت کن و مکان، ای مدنی برق و مکی نقا، سایه نشین چند بود آفتاب،
ماهن جسمین
بیا جان تو با،
همه مورین
سلیمان تو با،
ما همه جسمیم
بیا جان تو باش، ما همه مورین سلیمان تو باش، منتظران را به لب آمد نفس، عیز تو فریاد به فریاد رد.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96، برنامه با موضوع طب سنتی.
ما باید برای خوابمون یک ساعت معین داشته باشیم. جناب ابوعلی سینا در مورد ورزش میفرمایند معظم التدابیر حفظ الصحه الریاضه. ریاضت یادتون باشه هر موقع ریاضت چندی یعنی ورزش. دیابت نوع دو رو ما میگیم بیماری متابولیک یا سوخت و سازیه. دیابت نوع یک رو شما تو خونه داشته باشین، 10 نوع 20 نوع در منزل داشته باشین، هر روز یکی از اینا رو دم کنین. مثلا یه روز دمنوش بی.
پنجره‌ای به بوستان سلامتی. شفا، برنامه‌ای از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر باشه. با برنامه شفا از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف در خدمت شما هستیم. درباره طب سنتی در این برنامه میشنوید. چند برنامه است که در مورد دیابت، آثارش، عوارضش و نحوه پیشگیریش از زبان های دکتر اکبری شنیدیم. آقای دکتر حسن اکبری متخصص آسیب شناسی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و محقق طب سنتی هستند که دعوت ما رو پذیرفتند و می‌خوایم از زبان ایشون شنونده باشیم و بهره مند بشیم. ارادت دارم. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و جناب آقای عباسی عزیز و همکاران خوبشون که لطف میکنن و زحمت میکشن دقایقی رو برای ما فراهم میکنن در خدمت مردم عزیزمون باشیم.
بزرگوارید. خیلی ممنونم. آقای دکتر، درباره دیابت یه ترس و وحشتی واقعا در دل همه مردم
واقعا
هست.
واقعا ترسم داره.
به جا هم هست. بله. مخصوصا بعضی از این عکس ها هست یا این فیلم ها یا بالاخره دوستان آشنایان خدای نکرده میبینیم که زخم هایی توی بدنشون ایجاد شده و به مرور این زخم هایی رشد کرده،
مخصوصا تو پاها.
بله. چرا این اتفاق میفته؟ چطور میشه که دیابتی ها اینقدر در مورد زخم بدنشون مقاوم نیست و همینطوری رشد میکنه؟ برای چی؟ بفرمایید.
البته من قبل از اینکه سوال حضرت عالی رو جواب بدم یه مقدمه راجع به دیابت نوع دو بگم.
بس.
تا الان برنامه های ما راجع به دیابت نوع یک بود و گفتیم که کلن مکانیزمش متفاوته با دیابت نوع دو هستش. در دیابت نوع دو ما مشکل انسولین معمولا نداریم، یعنی بدن فرد انسولینش شاید از یه آدم معمولی هم بیشتره و چه اتفاقی میفته که بازم قندش میره بالا؟ در اینجا به خاطر کمبود انرژی سلول ها پاسخ به انسولین در واقع کند شده یا کم شده یا از بین رفته و در واقع سلول ها دچار اختلال در متابولیسم شدن، یعنی سوخت و ساز. متابولیسم یعنی سوخت و ساز. وقتی انرژی سلول ها کم میشه، که یادتون باشه در دیابت نوع یک هم انرژی سلول ها کم میشد، ولی در اونجا انرژی سلولی که در سلولای ایمنی کم میشد ویروس حمله میکرد و قده لزلمعده رو خراب میکرد و انسولین ساخته نمیشد. اینجا اینطوری نیست، اینجا انرژی خود سلول ها کم شده، نمیتونن به انسولینی که قده لزلمعده میسازه پاسخ بدن. مثل این میمونه که رادیوی من خرابه.
بله.
درسته که امواج رادیو معارف داره پخش میشه، ولی رادیوی من این امواج نمیگیره، رادیوی من خرابه.
درسته.
در دیابت نوع یک اون امواج نمیاد، انسولین نیستش. اینجا انسولین هست، یا انسولین نرماله یا حتی بالاست، رادیوی خرابه. این سلول که باید جواب بده به اون در واقع امواج
خوب دریافت نمی‌کنه،
دریافتم یا نمی‌کنه یا بد دریافت می‌کنه یا کم دریافت می‌کنه، چون باید انسولین بچسبه به گیرنده‌های انسولینی روی سلول تا اجازه بده قند وارد سلول بشه و بسوزه و انرژی تولید کنه. خب حالا شما در نظر بگیرید یک فردی رو که در اثر زندگی مدرن امروزی و زندگی سنتی امروزی به هم خوردن خواب و به هم خوردن نوع غذاها و روغنها و گوشتها و میبینید دیگه
بله.
الان تقریبا در زندگی مدرن امروزی
کلا سته ضروری به هم ریخته دیگه،
دقیقا گاهی برعکس شده اصلا.
بله.
گاهی برعکس شده. خب
الان میخوان بخوابن ساعت 4 و 5 صبح تازه میخوابن.
این همین هست. حالا نکته ای که من دارم این هستش که یه ذره طبق آمارم صحبت کنیم. مثلا در 30 سال گذشته آمار داره نشون میده، اینا که میگن آمار رسمیه ها، آمار یعنی همینجوری از روزنامه ها اینا نیست، آمار رسمی بیمه مرکزی ایرانه.
بله.
میگه که در 30 سال گذشته متاسفانه تعداد دیابتی ها 14 برابر شده.
عجب.
خب این چرا اینجوری شده؟ چرا 14 برابر شده؟ یا مثلا پاقعتی ما در سال 1155 یعنی دو سال قبل از انقلاب مقدس اسلامی خودمون تعداد پاقعتی ها مثلا با یه جمعیت حدود 30 میلیونی 2500 تا در سال بوده در ایران، 2500 نفر پاشون قد می شده در سر دیابت. الان این عدد نزدیک 50,000 تا شده،
20 برابر.
یعنی آره دیگه حساب، البته خب جمعیت اون دو برابر شده.
بله.
نسبت به موقع جمعیت ما حدود سه برابر شده.
بله.
ما توقع داریم مثلا 2500 تا مثلا بشه 10,000 تا
در نهایت،
حدودی 10,000 تا، ولی 50 یعنی 5 برابر از اونی که ما توقع داریم بیشتره. چرا اینجوری شده؟ با اینکه این همه تلاش داره میشه، بالاخره
بله.
ما میگیم علم داره پیشرفت میکنه، پزشکی داره پیشرفت میکنه، پس چرا اینجوری شده؟ برای اینکه
با اینکه این پیشرفت های پزشکی و علمی بوده، نه اصلا باید کمتر هم میشد،
باید کمتر میشد.
بله.
ما میگیم اصلا اگه هیچ کاری هم نمیکردیم باید الان 10,000 تا داشتیم، چرا نزدیک 50,000 تا شدیم؟
عجب.
به خاطر اینکه زندگی مدرن ما رو از اون خوبی های سنت های اسلامی ایرانی خودمون دور کرده.
درست.
کشورهای دیگه هم تقریبا یه همچه حالتی دارن، مثلا تو خود اروپا و آمریکا هم الان شما نگاه کنین دیابت، فرض بفرمایید الان در خصوص بینایی، چون میدونید که یکی از عوارض دیابت نوع دو نابینایی ناشی از دیابت نوع دوه، و جالبه که شایع ترین علت نابینایی اکتسابی دیابته.
بله.
در سال در دنیا عرض کنم خدمتتون که چندین میلیون نفر داره به تعداد دیابتی ها هر سال اضافه میشه. پس این مبحثی که ما داریم شنوندگان عزیز با دقت گوش بدن، چون ما هم تشخیص رو میگیم، هم پیشگیری رو میگیم، هم درمان رو میگیم، هم چه کار بکنیم. واقعا وزارت بهداشت ما و تمام وزارت بهداشت های دنیا چه کار بکنن که از این بیماری محافظت بکنن، که این بیماری ایجاد نشه، از مردم در واقع محافظت بکنن که این بیماری ایجاد نشه. ما اینا رو انشالله خدمتتون خواهیم گفت. حالا برسیم به اون سوالی که شما فرمودید.
بله.
یه مقدمه بود که بعد من بیام بحث پای دیابت، یکی از عوارض در واقع دیابت هستش. ببینید در دیابت چون ما مشکل سوخت و ساز سلول ها رو داریم، هم عروق کوچک درگیر میشه، هم اعصاب ریز درگیر میشن، اعصاب حسی. پس کسی که دیابت داره بعد از چند سال حس نداره. خب وقتی حس نداره یعنی چی؟ یعنی اگه کفشش پاشو بزنه هیچ دردی احساس نمیکنه. خب این یواش یواش این پای زخم میشه.
عجب.
از اون طرف عروق نداره که دفاع کنه، چون باید عروق باشه، رگ باشه. ما 90,000 کیلومتر موی رگ تو بدنمون داریم، یعنی انگار 90 بار بریم مشهد.
بله.
اینقدر رگ تو بدنمون داریم، رگای ریز که اصطلاحا بهشون میگیم کپیلری یا مویرگ. خب این مویرگ ها، البته وقتی میگم مویرگ، بعضا چند صد برابر یه مو باریکترن.
بله بله.
اینقدر اینا ظریفن. خب اینا رگی ندارن که خونی بره و دفاع کنه و این زخما ترمیم بشن. از اونور حس نداره، وقتی پاشو مثلا یه چاقو میبره متوجه نمیشه.
بله.
و همین باعث میشه که در اینها زخم ایجاد بشه، چون عروق هم نداره دفاع کنه، هی این بیشتر میشه، هی بیشتر میشه. حالا وقتی به درمان دیابت برسیم، یادم بندازین که درمان پای دیابتی رو اونجا یه اشاره بکنم. در خدمت شما.
خیلی ممنونیم. شنوندای ارجمند، آیا دکتر اکبرین، من حالا با توجه به اینکه کارهاشون دیدم، عکسایی که از ایشون به دستمون رسیده بود و فعالیت‌های ایشون در درمان عزیزانی که زخم‌های اینچنینی به خاطر دیابت داشتن دیدیم، واقعا ایشون خیلی زحمت کشیدن در این مورد. حتما حتما بشنوید و به دوستانتون پیشنهاد بکنید که صحبت‌های آقای دکتر اکبری رو در برنامه شفا بشنوند. همراه شما هستیم.
نشاط و سلامتی در برنامه رادیویی شفا با کارشناسی دکتر حسن اکبری.
دوستان همراه، برنامه شفا رو میشنوید از رادیو معارف. در خدمت جناب آقای دکتر حسن اکبری هستیم، متخصص آسیب شناسی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و محقق طب سنتی. آقای دکتر، ارادتمندیم در مورد درمان زخم های دیابت اینقدر دغدغه داریم و اینقدر میبینیم متاسفانه. شما فرمودید که الان 50,000،
نزدیک 50,000 شده
در سال،
متاسفانه در سال. این بزن. خب عدد بالایی هست.
قطعی پا. پس مطمئناً اون زخم‌های بر اثر دیابت خیلی باید بیشتر باشه.
بیشتره. خیلی متاسفانه. ما یه آماری داشتیم از یکی از شهرهای کوچک اطراف تهران، افراد بالای 50 سال حدود 40%شون دیابت داشتن و بعضیشون اصلا نمی‌دونستن.
عجب.
و اینطوری بود که ما به صورت اتفاقی فرد رو دعوت میکردیم، خونگیری میکردیم و میذاشتیم تو دستگاه ببینیم قندش چقدره. و این آمار خیلی بالاست. این که میگم در 30 سال گذشته آمار دیابت 14 برابر شده، خب این خیلی عدد بالاییه. 14 برابر. و این مرض قند نباید اینقدر. حالا چرا اینقدر زیاده؟ به خاطر اینکه نوع تغذیه مردم عوض شده. ببینید مردم الان به جای زردچوبه تو غذاهاشون بیشتر رب میریزن. خب رب ما میدونیم که متابولیسم سلولی رو ضعیف میکنه. به جای اینکه کنار غذا سبزی خوردن و زیتون بخورن، کنار غذا سالاد خیار گوجه میخورن، سالاد کاهو میخورن. مثلا برف داره میاد بیرون، برف داره میاد، طرف داره سالاد مثلا کاهو و خیار و ماست خیار داره میخوره. قدیما اینا بیشتر رعایت میشد. این که من گفتم پزشکی پسانوگرایی یا پست مدرن مدیسین همینه. یعنی ما به مدرنیته یا صنعتی شدن نباید باعث بشه ما سنت های خوبمون رو ترک کنیم.
قدیما من یادمه که مخصوصا یه مقدار هوا سرد میشد، پدر بزرگ مادر بزرگا گردو بادوم و کشمش میگفتن تو جیب بچه ها.
آفرین.
و چقدر تأثیر میذاشت.
بله، اینا آگاهانه بوده. بله. آگاهانه بوده، میدونستن باید چیکار کنن. ببینید الان مثلا یکی از چیزایی که باعث زخم دیابتی میشه همین سرامیکای خونه هاست.
بله.
فرد اومده خونه رو سرامیک کرده، یه جاهایی حالا دکوری یه چیزی انداخته، بقیه همینجوری داره سرما میزنه و خب این پا همینجوری که دیابتی ها مشکل عروق رو داره، مشکل اعصاب رو داره. وقتی سرما هم به صورت سرمای انعکاسی از رو سرامیک، هم به صورت سرمای واقعی، یعنی پاشه که میذاره وقتی هوا سرده تو پاییز و زمستون، واقعا این پا اذیت میشه در اثر این سرما. عروقی که مستعد لخته شدن هم هستن، یعنی عروقی که ریزن درگیرم هست دیوارشون، آمادن که لخته بشه. خب اگه این عروق لخته شد، یه سکته های کوچیکی در انتهاها اتفاق میفته. یه اونی مثلا انگوش کوچیکه سیاه شد، بعد میره بیمارستان انگوش کوچیکه رو قطع میکنن، بعد انگوش بغلیش سیاه میشه. همینجوری قطع میکنن میره بالا. این واقعا مصیبتیه برای کسایی که دیابت دارن. حالا من راجع به درمانش هم یه اشاره کوچولی بکنم. حالا تو اون بحث درمان اصلی ما بیشتر صحبت میکنیم. ببینید، یکی از درمان‌های اصلی برای این افراد، اولا به هیچ عنوان سعی کنید دبریدمان نکنید. دبریدمان چیه؟ یعنی زخم رو دست نزنید. خود اون زخمی که الان هست، اون زخم خودش یه نوع پانسمان طبیعی هم هست. اینو من به تجربه دارم میگم، چون مرتب مریضا میان، من به شما هم نشون دادم یه مریضی که 6 سانت زخم دیابتی کف پاش بود، 2 سانت عمقش بود، اونو ما با چی درمان کردیم؟ به زخمش دست نزدیم، در حالی که الان اگه میرفت یه جای دیگه اینو زخمشو میتراشیدن و اون پا قطع میشد. و جالبه که همون مریض اومده بود میگفت من رفتم در یه جایی، به من گفتن اون موقع مثلا 5 سال پیش گفته بودن 15 میلیون تومان میگیریم پاتو قطع میکنیم.
بله.
بعد میگفت دکتر اگه من 15 میلیون تومان داشتم الان پا نداشتم.
بله.
گفتم پس گاهی پول نداشتنم خودش نعمته، چون بعدا ما پاشو درمان کردیم با بله. روش طب سنتی.
من یه نکته رو بگم خدمت شنوندگان عزیز، من عکس و مطالبی که آقای دکتر در مورد همین بیمار نشونم دادن دیدم، سطح 6 سانت به عمق 2 سانت کف پایشون سوراخ شده،
کف پا دیده میشد قشنگ. بله، اون تاندونا و عضلات دیده
و درمان شدن به طور کامل.
بله. حالا ما من همینجا میگم همتون این کارو بکنید، یعنی اونایی که الان پاشون دیابتی هست، هر جای پاشون 10 سانت بالاتر از اون جایی که زخم هستش و 10 سانت زیر اون زخم رو حتما باید عسل فرا بگیره، یعنی اصطلاحا ما میگیم تانک عسل، یه ظرف بزرگی نسبتاً پر عسل میکنید، پارو میکنید توش، هیچ کاری هم نکنید، همونجوری پارو در نیاریم بیرون. همون مریضی که ما درمانش کردیم حدود 2 ماه مداوم پاش تو عسل بود. بعد اومده بود میگفت من آقای دکتر واقعا دیگه تحمل نمیکنم، آدم تنومندی هم.
بله.
ایشون میگفت من تحمل نمیکنم. من بهشون عرض کردم که فکر کن دور از جون پات شکسته و ما پاتو گچ گرفتیم، پاتو بذار تو عسل دیگه در نیار. و روزی که اومد ما پاش از تو عسل در آوردیم تعجب کردن همه، برای اینکه پوست طبیعی اومده بود روش. جالب. و ایشون الان داره از اون پا استفاده میکنه. اگه 14-15 میلیون تومان داشت اون موقع پاشو الان قطع کرده بود.
خدا خیرتون بده، دستون درد نکنه. متشکریم.
شفا، پنجره‌ای به بوستان سلامتی.
و اما بریم سراغ بخش پرسش و پاسخ که آقای دکتر به سوالهای مردم محترم پاسخ میده. شنونده ارجمندی پیامک دادن آقای دکتر و از برنامه تشکر کردن، نوشتن که سلام خدمت مسئولان رادیو معارف، سلام. از اینکه برنامه شفا دوباره شروع شده بسیار ممنونیم، این برنامه دانشگاهه، متشکریم از شما. شنونده عزیزی هم نوشتن که با سلام لطفا راجع به پروستات و درمان اون از دکتر بپرسید، با تشکر.
عرض کنم خدمتون که خب بیماری بزرگ شدن منظورشون بیماری بزرگ شدن پروستاته دیگه.
بله.
بزرگی پروستات دو نوعه، یه نوع خوشقیم داریم که بیشتر الحمدلله نوع خوشقیم هست و گاهی بدخیم هم داریم که اصطلاحا هم بهش میگیم سرطان پروستات. معمولا بزرگی خوشقیم پروستات در آقایون بالای 60 سال اتفاق میفته، البته جدیدن یه مقدار سنش اومده پایین و مثلا ما بالای 50 سال هم داریم میبینیم. من تو مریض داشتم که مثلا زیر 40 سال هم بود پروستات خوشقیم داشت. خیلی جالبه که بزرگی پروستات خوشقیم یا سلام بی پی اچ که ما میگیم، بیناین پروستاتیک هایپرپلیژیا، در سن جوونی هم متاسفانه این اخیراً داره دیده میشه که نشون میده باز همون زندگی مدرن و سنتی و اینا عواملش هست. در هر صورت درمانی که برای اینا هست تو طب سنتی، یکی روغن مالی ناحیه پروستات با روغن مرد و روغن بابونه و روغن سیادونه، 3 تا روغن هست که در اینجا کمک میکنه، روغن مرد، روغن بابونه و روغن سیادونه. این روغن مالی هم اگه بتونن هر 8 ساعت انجام بدن، اگر براشون سخت شب ها حداقل رو ناحیه پروستات رو روغن مالی بکنن. و عرض کنم خدمتتون که درمان دیگه گیاهان دارویی هست که باز اینجا کمک کننده هستش، مثل گزنه که الان من دیدم الحمدلله طب جدیدم اومده از این دارو استفاده کرده، از این گیاه دارویی، و یک قطره هایی درست شده و قرص هایی درست شده به نام پروستاتان، اسمش هم گذاشتم پروستاتان. این هم کمک کنه، همون در واقع اساره گزنه هستش، اونم کمک میکنه. و حجامت در واقع ناحیه ساکرال یا انتهای ستون فقرات هم میتونه کمک کننده باشه که اصطلاحا ما بهش میگیم حجامت ساکرال. اینم طب سنتی ها بلدن، اینم میتونه انجام بدین که انشالله مشکل پروستاتتون کمتر بشه.
خیلی متشکریم از شما دکتر، بزرگواری کردین از